من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. بعد در بیع خیار بود که آیا خیار فسخ داشتن طرف این مانع تعلق زکات میشه؟ اینجا گفتیم اگر چنون که بگیم انقضاء خیار دخالت دارد در ملکیت، به نحو نقلم باشد، ناقل باشد، نتیجهش این است که تا انقضاء خیار نشده اصلا ملک مشتری نشده، ملک بایعه، پس بایعه باید زکات شد. و اما اگر گفتیم که انقضاء خیار دخالت دارد اما به نحو چشم نه به نحو نقل، مثل اجازه در حضوری که به نحو چشم، که شیخ مرحوم هم شیخ طوسی این که از ایشون معروف است، ایشون گفتن انقضاء خیار دخالت داره، درسته ایشون قائل اما به نحو کشف، و ظاهر عبارتش هم کشف حقیقیه، برای که تصریح داره که وقتی که انقضاء خیار شد ملک المشتری به العقد الاول، اون وقت ببینیم آیا در این صورت که ملک مشتری هست به حسب متن واقع اونتا هنوز کشف نشده، آیا بعد کشف شد زکات تعلق گرفته یا نه؟ اینو ما عرض کردیم. دایر مدار این است که بگیم حق به این مال تعلق گرفته یا نگرفته، به عبارت اخرى حق الخیار حقیش متعلق به عقد یا به ما. و حالا این بحثش بعد الان میکنیم. البته اون وقت این بحث در خیار بایع میاد، ولی مشتری این اشکال درش نیست، برای اینکه وقتی که مشتری خودش خیار داشته باشه دیگه حق غیری به ما تعلق نگرفته، و به فرمایش آقایون خیار داشتن مشتری موجب اقوایت ملکش میشه نه تضعیف مالکیته، برای اینکه اینقدر مشتری مسلطه بر این ماله که حتی حق هم داره برد بده صاحبیت بسون این مالی بعد بیخریش صاحبش، اینقدر مسلطه، پس خیار مشتری دیگه اون وقت مانع از تعلق زکات نمیشه قطعا. و شاید این که محقق فرق گذاشت در عبارت شرایع بین خیار مشتری و خیار بایم، همین نکته بوده که ولو در خیار مشتری هم شیخ قائل است به این که انقضاء خیار دخالت داره، اما دخالت رو به نحو کشف قائل شیخ، که اون وقت بعد که انقضاء زمان خیار شد کشف میشه از اول مال مشتری بوده و یه ملکیتی هم هست که هیچ قصوری درش نبوده، برای که حقی از غیرش تعلق نگرفته. شاید رو این نکته بوده که محقق در اون جایی که مشتری خیار داشته باشه مسئله رو مبتنی بر تفصیل نکرد. حالا بگید
بیان ارزانی که
حل میشه،
برای که نسبت به مشتری که اشکال
نداره،
نسبت به
بایان
که گفتن
اونم مالی نداره، خواهی نه نسبت به بایان بحث داره. ببینید اجازه بفرمایید، پس این رو فرض این که بحث میکنیم که آیا انقضاء خیار دخالت داره، ولی مشهور گفتیم گفتن انقضاء خیار دخالت نداره و حقم همینه و اهل الله به تجارتن انتراز، اینا ظاهرش اینست که به نفس معامله نقل و انتقال محقق میشه، این جهت رو گیر نداره. این نمل اشکال در این که حالا که به نفس عقل منتقل شد دیگه مانعی از تعلق زکات نیست، عبارت محقق در شرایط دیدید تمام اشکال را کنهو این گره که آیا صرف عقد مملکه است یا انقضای خیال دخالت داره. گفت که ولو شرط البایع او هما، عبارت شرایع است، ولو شرط البایع او هما خیارن زائدن عن الثلاثه یبنا علی القول بانتقال الملك والوجه انه من حين العقد، کانه تمام اشکال مسئله رو محقق این قرار داد که آیا ببینیم انتقال از حین عقد است یا اینکه از حین انقضاء خیار. این هم شهید در مسالک هم صاحب مدارک اشکال کردن به محقق و ظاهر نحوه اشکالشون نیست که جوری اشکال میکنن که کنه هم محقق همی را قبول داره. میفرماد شهید در مسالک و همینطور صاحب مدارک که ما بعدا میگیم که در صورتی که بایع خیار داشته باشه مشتری ممنوع است از کثیر از تصرفا بینیم تونه بکنه هبنی بکنه. خلاصه تصرفات ناقله و مطلقه حق نداره، فقط این مال رو باید تماشاش بکنه. حالا اگه اولاق باشه سوارش هم بشه طوری نیست، اما حق فروش نداره، حق مثلا یه چیز خوردن، یه حق خوردنشو نداره. این باید حالا تماشاش بکنه تا انقضای زمان خیار، برای اینکه حق باید تضییرش. خب پس بنابراین وقتی که ممنوع از کثیر از تصرفات شد، این ملکیتش ملکیت تامه نیست و نحوه بیان شهید و صاحب مداری کنه هم بخواد بگن خود محقق هم این رو قبول داره که در زمان خیار بایع مشتری حق نداره تصرف بکنه در مال، باید نگاه بداره تا اینکه اگه او اعمال خیار کرد این مال برگرده. فواید و شرایع هم ازش نقل کردیم، البته صاحب جواهر ازش نقل میکنم، ما گفتیم ما کتابش نداریم، که ایشون هم گفته است که ولی قائل ان یقول عین تمامیت الملک والمشتری ممنون من کثیر من التصرفات. و ما صرف ملکیت که کافی نیست، ظاهر عبارت شرایع کنه این بود که اگر ملکیت به عقد محقق شد دیگه مانعی تو کار نیست. اگه صرف ملکیت کافی بود برای تعلق زکات، خب حرفی نبود. اما فرض نیست علاوه بر ملکیت تمامیت الملک هم خود محقق شرط دونه. پس این اشکال به محقق ظاهر عبارت مسالک و مدارک که اینجا اشکال بکنن و همینطور فواید و شرایع و باز عبارتی که شیخ از دروس نمکنم که خودم هم من در دروس پیدا کردم، در دروس هست که حالا من عبارتش میکنم و همینطور عبارتی را که از جامع نقل میکنم، باز ظاهر این عبارات این است مسلم میدونم که در زمان خیار مشتری حق تصرف نداره. ببینید عبارت دروس اینه، دروس شهید فی تملک المبیع بالعقد او بعد الخیار به معنی الکشف او نقل خلاف. من توصیه میکنم به آقایون که دروس را زیاد نگاه کنید، خیلی کتاب پخته وزینیه، یعنی اغلب مسائل را دارد با عبارتهای خیلی مختصر بدون تطویل. فی تملک المبیع بالعقد او بعد الخیار به معنی الکشف او نقل خلاف. این بحثیست که با داشت. بعد میگه معخذه ان الناقل العقد والغرض بالخيار الاستدراج و هو لا ينافي. معخذ خلاف اینه که یه طرف بگیم ناقل عقد و غرض خيار این است که اگر ضرری کرده جبران بکنی و هو لا ينافي، و این منافات ندارد که مالک باشی بشدم استدراک کرد. او ان یا ازو طرف بگو نه این ناقل عقل نیست. چرا؟ دلیل برای که عقل ناقل نباشه چی؟ او ان محل شاهد ما این دوست. او ان غایت الملک التصرف الممتنع فی مدت الخیار. بگیم سر این که عقل ناقل نیست و انقضاء خیار دخالت داره برای این است که هدف از ملک این است که شما بتونی تصرف بکنی. مالی که شما هیچی نتونی تصرف بکنی این چه مالیه؟ پس ملکیت محقق نشده. که مثل این که عدم جواز تصرف رو مسلم گرفته و از راه تسلمه عدم جواز تصرف خاصش میگه پس اصلا ملکیت محقق نشده. خب حالا من شهید آمدم میخوام به عبارت شهید میگم این عبارت جامعه هم ببینی نظیر همینه. اینو مکاسب شیخ نقل میکنه و ینتقل المبیع بالعقد و انقضاء الخیار که انقضاء الخیار میگه دخالت داره و قیل بالعقد طرف مقابلش نیست که بگون به عقد ولا ینفذ تصرف المشتری فیه حتی ینقضی خیار البایع. باز ایشون هم که انه مسئله رو دو شکلی قرار داد دو پل. یا میگیم این انقضاء خیار دخالت دارد در ملکیت، یا اگرم دخالت ندارد ولی هیچ نتصرفی نمیشد کرد. پس که انه مسلم گرفتن که یا ملکیت حاصل نمیشود در زمان خیار، یا اگرم حاصل بشه تصرف قطعا نمیشد کرد. یه ملکیت بی خاصیتیه. خلاصه این که ملکیت با خاصیت محقق بشه به طوری که بتونی تصرف کنی، اینو مثل که مسلم گرفتن نیست. از نحوه اشکالی که در اینجا مسالک و مدارک و فواید و شرایع به محقق دارد و از عبارت دروس و عبارت جامع چنین استنباط میشه که معلوم میشه عدم جواز تصرف در زمان خیار یه امر مسلمی بوده پیششون، منتها گیر سر این بوده که آیا عدم جواز تصرف را ملاک بگیریم که پس انتقال محقق نشده، یا بگیم نه انتقال محقق شده اما یه ملکیت خیلی ضعیفیه که خاصیت نداره. این یه نحوه تسلم کنه بوده. اما حالا آیا این تسلم به حد اجماع میرسه؟ نمیشه گفت این اجماع. شیخ مرحوم در مکاسب میفرماند عمده دلیلی که مانع این تصرف میارن اینه که گفتن درست است که معنی خیار تسلط بر فسخ عقده. چون ببینید یه بحث هست که آیا معنی خیار چیه؟ آیا معنی خیار ملک و استرداد العینینه، یعنی ملک برگردوندن دو عین، که انهو حق متعلق بالعین، یا نه خیار حقیست متعلق به عقد، ملک و حل العقد؟ آیا ملک رد عینینه یا ملک حل عقد؟ اون وقت ملک حل عقدم که باشد، آیا ملک حل العقد من هین العقد که کنه او از هم حالا جره اول رو باز میکنی، یا ملک و حل العقد بقاءن، یعنی عقد که شده جره ایست این جره در عالم اعتبار باقیست تا حالا، حالا که فسخ میکنه از حالا جره رو باز میکنه، که اون وقت نتیجهش این میشه که در این وسط اگه درآمدی بوده مال مشتری بوده، اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید نقل و انتقالی شده باشد، این نقل و انتقال یه ضربه بهش نخوره. خلاصه آیا خیار ملک و رد العینین است یا ملک و حل العقد؟ ملک و حل العقد یعنی باز کردن جره. آیا جره از اول باز میشه که تمام این بعدی ها همه برگرده، یا نه ملک و حل العقد منهین الخیار، یعنی از حالا که اعمال خیار کردی عقد رو برمیگردی؟ این نظام. حالا کسانی که گفتن نمیتونی تصرف بکنی، این دلیلیست که شیخ در مکاسب ازشون نقل میکنه، میگه عمده دلیل مانع این تصرف اینه که گفتن ما این رو قبول میکنیم که خیار ملک و حل العقده، نمیگیم ملک و رد العینه، ملک و حل العقده. پس اولا حق الخیار به عقد که یه جرس متعلق میشه، اما عقد چون متعلق به عینه به تبع حق متعلق به عینین هم میشه. پس که انهو خیار حق الخیار به عقد متعلقه و از ناحیه عقد به عینین سرایت میکنه، به طوری که عقلا اعتبار میکنن که اون ذوالخیار یه حقی نسبت به خود عین دارن. این قلت که اگه اینجور باشه که حق نسبت به خود این باشه، پس اگه این تلف بشه به طرف آسمونی مثلا، بایستی که یه طرف اعمال خیار نتونه بکنه. اون تو که نه، نمیگیم که این به خصوص به طوری که به مالیتش حق تعلق نگیره، اولا و به ذات حق به عینه، یعنی به عقد است که عقد متعلق به عینه. بله اگر چنون چه این تلف شد، اون وقت حق متعلق میشه به مثل و قیمتش، به بدلش، به مالیتش. چنون چه در باب رهن، اگر شما یه خونه ای رو گرو گذاشتی پیش کسی، اونی که متعلق حق مرتهن است عین خونه، ولی تو حق نداره خونه رو معامله کنی. اما اگر خونه یه وقت تلف شد، یه کسی که تلف کرده ضامن است، پولشو که میده، اون وقت حق و رهن به بدل تعلق میگیره. پس منافات نداره که بدل به بدل تعلق گرفتن سبب نمیشه که شما بگوی عین خصوصیت نداره. اولا و به ذات خود عینه، اگه عین رفت بدلش میاد جا. این مراد تعدد مطلوب، این که در عبارت مستمسک اینجا مرحوم آقای حکیم میبینید میگن که به نحو تعدد مطلوب، مرادشون این است که بگیم حق ولو جوریست که بعد از طرف عینم حق باقیه، اما اولا و به ذات این است، اگه این رفت مالیتش میاد جاش به نحو تعدد مطلوب. پس بنابراین این شخص مستشکل اشکال اساسی برخورد کرده، از اول نیمده بگه خیار ملک رد عینین است، پس حقیش متعلقه به این. تو شما بیای تو دهنش بزنی بگوی نه خیر اشتباه کردی، خیار ملک و حل العقده، میگه میفهمم ملک و حل العقده، اما عقد یه چیز پادر هوایی که نی، عقد گریز متعلق به این، از ناحیه عقد حق تعلق میگیره به این، پس این متعلق حق غیره. وقتی متعلق حق غیر شد، اینجا شما حق نداری درش تصرف بکنی تا او اعمال خیارش را بکنی. این خلاصه دلیلیست که شیخ مرحوم در مکاسب از مانعین تصرف نام، ولی بعد شیخ مرحوم بفرمان ما قبول نداریم. این که شما میفرماید ملک و حل العقد، خیار ملک و حل العقد است، بعد این حق سرایت به این میکنه، ما قبول نداریم. اگر خیار ملک و رد العینین بود متعلق به خود علم، اما متعلق به خود عقد، به جوری که شما فقط حق داری فسخ بکن. فسخ که کردی نتیجه فسخ این میشه. اگه این هست اینو برمیداری میری، نیست مثلشو، نیست قیمتشو. اون جایی که این تلف شده جنابالی میای اعمال خیار میکنی. خب اگه بنا بشه اولا و به ذات خیار متعلق باشه به این، وقتی که اینو نیست شما چجوری که میای اعمال خیار میکنی؟ پس معلوم میشه این هیچ خصوصیت نداره. اونی که شما برش تسلط داری خود جره هست، ولذا در صورت که اینن هر دو هم تلف شده به بعد فنا رفته، جناب عالی بازم میگوی حق بنده باقیه. پس معلوم میشه حق شما متعلقش یه چیزیست که در حال وجود این و تلف این باقی، و اونی که در حال وجود این و تلف این باقیه اون از عقدش گره، همون تعهد، همون عهده‌ای که داشته. بنابراین هیچ ما قبول نداریم که این حق الخیار پرش اینو بگیره. حق الخیار متعلق به عقده، متعلق به قرارداده، متعلق به اون گره ایست که بین شما هست. منتها باز کردن گره نتیجهش این میشه که این برگرده، اگه نیست قیمتش برگرده. بله بله، خب متعلق حق ایشون مثل عین الرهان مثل منظور تصدق میشه. حالا یه بحث دیگه، حالا اون بحث بعد میره. شیخ مرحوم میفرمان پس ما قبول نداریم که حق الخیار ریشه اینو گیر بندازه، این متعلق حق غیر باشه. حق الخیار حقیست متعلق به عقد، ولذا در حال بقاء این و تلف این حق الخیار هست. بعد میفهم
عقل منهای این اصلا معنی نداره، عقلی باشه بگیر توجه به این نداشته باشه.
خب قرار دادیم رو قرار دادیم، من گره میخوام باز، من گره رو میخوام. شما حق داری گره باز کنی، شما گره آدم، شما حق داری گره باز کنی. گره که باز کردی، اگر اینی هست این میاد، نیست مثلش میاد، نیست قیمتش میاد. قیمتش هم به دردن هم تو طلبکاری نفرین میکنی به طرف. ببین حالا بعد شیخ مرحوم، حالا ما دارم نقل میکنم، بعد شیخ مرحوم میفرماد بله پس در خیاراتی که شارع جعل کرده ما قبول نداریم اصلا حقی به این متعلق باشه. بله اگر خیار را خود طرف قرار دادن در این جاهایی که بی شرط میکنن، مثلا خانه رو میفروشد و شرط میکنه تا سر 6 ماه اگه پولو آوردی دادی خونت برمیگردد به خودت، اینجا مثل این که علاوه بر این که اون طرف رو بهش حق الخیار میده، حق رد این کهنهو میده، کهنهو شرط جداگونه کرده در ضمن که این خونه رو فروختم به شما و شما ملزمی خانه را تا 6 ماه دیگر نگاه بداری که من اگر پول آوردم برگردونم. این که انهو یه شرط زائد ضمن العقدیه. معلوم آجا رضا هم همین رو تقریبا مثل شیخ مش میکنه. بعد میفرماد اصلا ممکنه یک کس منکر بشه بگه ولو این که نوعا به شرط ها اینجوریه که مثل این که طرف رو ملزم میکنن اینو نگاه داره، ولی ما میتونیم بگیم تا تصریح نکنه که باید اینو حفظ بکنی شما ملزم به حفظ این نباشی. صرف این که او تو مغزشه که شما خونه رو نگاه بداری، این دلیل نمیشه برای اینکه شما حق پیدا بکنی. اگه میخوای خود این محفوظ باشه باید در ضمن عقد تصریح بکنی اصلا به این که شما باید اینو نگاه بداری. خلاصه پس فرمایش شیخ مرحوم و مرحوم آجا رضا و اینا همه این شد که در غیر از اون بیع الخیار که یعنی بیع شرط های معمول که ظاهرش این است که طرف ملزم است به حفظ این، در سایر خیارا مثلا خیار مجلس البیان بالخیار مالم یفترقا فعض افترقا و زبل بی چی چیه؟ بی عقد. پس بالخیار یعنی بالخیار نسبت به عقد. از افترقا وقت وجب البی یعنی دیگه بر عقد تسلطی نی. مسئله خیار تسلط بر عقد است نه تسلط بر این. الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده استیادی اقلایی، یا اگه حدیث باشه قوال لعالی نقل میکنن، یا عوال لعالی یا قوال لعالی، ایشون به عنوان حدیث نقل کرده ولی سندی نداره، اما یه قاعده استیادی اقلایی است که بنای اقلا بر همین معنا هست. الناس مسلطون علی اموالهم، من که یه چیزی رو پول دادم خریدم نمیخوام که بنشینم نگاه چشم و ابروش بکنم، میخوام ازش استفاده کنم. بنابراین انسان حق دارد هر نه تصرفی میخواد بکنه بفروشه، بخوره، اطلاق کنه، عبدس اعتاقش بکنه. طرف که خیار پس داره عقد رو میتونه به هم بزنه، گره رو میتونه باز کنه. اینم گره نه من اصله منهینه، یعنی حالا گره ای که در عالم اعتبار باقیست گره رو حالا بازش میکنه. وقتی که بازش کرد میاد اگه این هست اینو میگیره، میره نیست پولشو میگیره.
حمل عقد بدون توجه به این اصلا معنا نداره. یک چیز پا در هوا، یک لفظی رو فقط بیا مثلا.
بله بسیار خوب، حال نظر شما. بله
اما این فرقی که قرار دیگه خیالم بود این طرف هم قرار بوده فرق داره با خیالی که در خود این از اینا نفرد
چی؟
چه فرقی میکنه؟
چی؟
خیالی که طرف هم قرار بدن با خیالی که در خود این یعنی بیره از این چه فرقی میکنه؟
ها نه خیاری که شعاره قرار بده مثلا همین عبا همین حدیث ببینید.
بله.
حدیث
بله.
همین ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیار حتی یفترقا.
بله.
فاذا افترقا وجب البیع. بله. وجب البیع یعنی چه؟
یعنی عقد
محکم میشه. بله. پس معلوم میشه او بالخیار مربوطه به بیعه نه مربوط به ما. ببین خیار یعنی گره شله.
بله.
گره شله. بله. نه که تو نسبت به این در مقابل وجب البیع ذکر کرده تو البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. این معنیش اینه بیع تا مادامی که مفترق نشده شله و گره شله، شما مسلطی برش. از افترقا اون گره محکم میشه وجب البیع. از این که نمیگه از افترقا لکست ارداد العین، میگه از افترقا وجب البیع. پس مسئله این مطرح نی، مسئله بیع یعنی گره. ما مادامی که اینجا نشسته اید گره شله، وقتی که افترقا گره محکم میشه. به سر گره سر عقد نه سر این. اما اگه ببین در زمین معامله و ببین معمولا اینایی که خونه رو به شرط میکنن چشمش دنبال خونش، بدبخ شده بیچاره شده خونه 100,000 تومانی رو میاد میگه من به 50,000 تومن این خونه رو میفروشم به، اما خب من پول میخواستم، احتیاج دارم، خونه من هست، بهش علاقه دارم، این رو به 50 مخصوصا در به شرط کمتر هم میفروشم. به 50,000 تومن خونه رو فروختم به شرطی که تا 6 ماه دیگه اگه پول آوردم خونه رو برگردونم، این خونه رو برگردونم. نظر به خانه است، میفهمم محکم شد بیان میفهمم، اما تعبیر اینه اگر من تا 6 ماه دیگه پول آوردم خونه ما برگردونم، نه گره رو به هم بزنم. گره چی چیه؟ خونه چو میخواد بابا؟
میفهمم.
حالا شما مرحوم آقا رضا هم اتفاقا همین اشکال میکنه، میفرماد از کجا که طرف در همینجا ملزم باشد به حفظ این مگر این که در ضمن عقد تصریح بشه که بگید به شما موظفی خانه رو حفظ بکنی. ولی من میخوام بگم نگندم عرف و اغلا حقوق ببینید اموریست اغلایی در بیشرت ها اغلا طرف و ملزم میدونن به حفظ این. اگه بخواد خونه رو بفروشد میگن تو داری نامردی میکنی، خونه رو بابا چشمش دنبال خونه شه، خونه 100,000 تومنی رو داده به 50,000 تومن چشمش دنبال خونه شه، تو اگه رفتی خونه رو بفروشی میگن داری نامردی میکنی، بی قولی میکنی. اوغلا اعتبار میکنن که طرف حق داره خونه رو براش حفظ بکنی. حالا این شما قبول نکردی حق اوغلایی رو، او وقت فرمایش مرحوم حاجی آقارضار باید بگیم، باید بگیم اگه میخوای خونه ملزم باشد به حفظش باید تصریح بکنی. علایهانه پس نظر شیخ مرحوم و همینطور مرحوم حاجی آقارضار صاحب جواهر اینا همه همینطوره که ما قبول نداریم که خیار داشتن بایه مانع از تصرفات بشه. خیار مشتری که گفتیم ضرر نداره، مشتری خیار داشته باشه با این مقوی ملکیت است، نه مضعف ملکیت، برای اینکه او هر کارش بخواد بکنه میتونه بکنه، متا خیارش ساقط میشه. روی این اصل مرحوم عثمان کاظم هم اینجا در عروه این که میفرمون اگر طرف خیار داشته باشه این مانع از تعلق زکات نیست، این لابد کلام مرحوم حاجی رضا مبتنی بر این دو مسئله، یکی این که عقد و مملک بدونیم و انقضاء خیار دخالت نداشته باشه، یکی این که در زمان خیار تصرفات ممنوع نباشی. بنابراین این ملکیت ملکیت تامه است و ملکیت ناقصه نیست، پس اون وقت از هینی که خریدید وارد حول میشد و اگر سالم گذشت باید زکاتشو بدید. اون وقت نتیجهش میشه اگر چنون که بعد طرف فرق کرد نسبت به اونش که زکات دادی بایدی عوضشو بهش بدی، مثل غیرتشو بهش بدی. این خلاصه رو مشی که آقایون کرد. حالا اگر یه کسی آمد گفت که نه ما قبول نداریم که حق تصرف داشته باشیم، گفت لازمه خیار همون این هم که شاره میگه البیعان بیل خیار مال افتی نفترقا، اگر هنوز جدا نشده طرف بخواد این مالی که خریده بفروشه به دیگری، این رو بسا اغلا میگن که تو داری عجله میکنی چون طرف خیار فست باید بسا بخواد برگردونه، تو چی داری میفروشی؟ اگر گفتیم که خیار چه از ناحیه شاره چه به جعل خودتون مانع از تصرفات میشه، یا در بیع خیار بشه که خودتون قبول دارید مانع از تصرفه، حالا رو این فرق اگر ممنوع باشی از تصرفات اینجا زکات تعلق میگیره یا نمیگیره. اینجا هم صاحب جواهر هم مرحوم شیخ هم مرحوم آقارضا مسلم میگیرن، میفرمان که ظاهرش اینست که این اشکال وارده، وقتی که انسان ممنوع شده تصرفا این یه مالکیت ناقصه ایست بیخاصیت، ما نمیتونیم بیان بگیم که این زکات تعلق میگیره. بعد مرحوم حاجی آقارضا میگه تنها و انقض به خودش اشکال داره، که یک کس میگه ما چه دلیلی داریم برای این که تمکن از تصرف در همه جا معتبر باشه، آیه و روایتی که ما بر تمکن از تصرف نداشتیم، ما اونی که روایت داشتیم لا زکات فی مال الغائب. بعد شما اومدید به اجماع این لازکات فی مال الغائب و چشش دادید، گفتید در مال مسروق و مجهود و مغصوب هم زکات تعلق نمیگیره، اما عنوان تمکن از تصرف این رو برایش دلیل نداشتیم، قدر متیقن از اجماع غیر ما رهنویه،
مجمعین معلوم نیست علیه ما هم نظر داشته باشن. ولذا در کلمات قدما مثال که برای عدم تمکن از تصرف میزنن، مثال میزنن به مال غائب و مغصوب و مسروق و مجهود و اینجور چیزا. اما اینجایی که شما خیار فرض داره طرف در بیع خیاری، اینم بگن اینجور عدم تمکن از تصرف هم مانع زکات بشه، ما دلیل نداریم. اگر روی عنوان تمکن از تصرف یه دلیل محکمی داشتیم، اینجا شما میگفتید ما چون نمیتونیم تصرف کنیم خیار، یعنی زکات نیست. اما ما همچی دلیل نداشتیم، اجماع هم دلیل رو بید قدر متیقنش غیره. اینجا این خب مرون آجا عرضا یه اشکال به خودش میکنه، بعد جواب میده، میگه شما آقا جون دلیل بر تمکن از تصرف ما اصلا روایت جدا نمیخوان، دلیل جدا نمیخوان. همون دلیلی که به شما میگه خود من اموالهم صدقه یا فی ما سقط سماع العز، اصلا ادله زکات انصراف داره به جایی که مال در قبض و بسط شما، در اختیار شما. خود من اموالهم صدقه بیگیر، او باید بتونه بده تا تو بیگیری. اگه اون ممنوع از تصرفه، فقط چشم و ابروی مال رو باید تماشا کنه، اون نمیتونه بده تا تو بخوای بیگیری. پس از همین ایشون بفرماد، از همین خود منم والهم صدقه، از اینکه زکاتش اینقدره، ما میفهمیم مالی رو داره میگه که در قبض و بسط منه، در اختیار منه و من میتونم بدهم.
مال غایب هم داره که لا یقدر علی اخذه، یعنی چون قادر بر اخذ نیست، از این جهت
مال در او باشه. مرحوم آقا خیلی خوب، شما معیدی دارید. پس مرحوم آقا عارضا میفرمان که ما دلیل بر تمکن از تصرف دلیل خارجی نمیخوایم، اصلا همون دلیل خود من اموال صدقه انصراف داره به جایی که تمکن از تصرف داره. پس در جایی که شما تمکن تصرف نداشته باشید، اگه مسلم شد شما تصرف نمیتونی بکنید، نتیجهش نیست که بگیر زکات تعلق نمیگیره. شیخ مرحوم برای اینکه مسئله رو مطمئن، اول شیخ مرحوم میگه شایده، کسی میگه نه اینجا معنی نداره زکات تعلق بگیره، ما دلیل نداریم در اینکه تعلق نگیره. بعد شیخ مرحوم میگه ولیکن نمیتونیم این حرف رو بزنیم، میگه فتعمل میخواه بگه اول گفته عدم جواز تصرف مانع تعلق زکات نشود، بعد میگه فتعمل این عبارت زکات شیخه، فان الفرق بین منظور صدقه به عینه نظرن مشروطن بما یحتمل الحصول فضلا اما یقطع به حصوله و بین المبی فی ایام الخیار و الحکم به مانعیت نظر دون الخیار اشکالا بل تحکما. در اونجایی که شما منظور و تصدق باشه، اگه نظر مشروط باشه، گفتی اگر پسرم لله علیه که اگر پسرم از مسافرت به سلامتی آمد، من این بره رو مثلا صدقه بدم. اینجا باید که نظر مشروطه و معلوم نیست پسر شما از سفر میاد یا در سفر شهید میشه، با اینکه تعلق حق به اینجا مشکوکه. اما معذارش گفتیم تو که نظر میکنی اوغلا شما رو ملزم میدونم به این که این مال رو باید حفظ کنی، که بلی که پسرت اگه از سفر آمد انشاءالله براش صدقه بدی. در نظر مشروط با این که حق فعلا محقق نشده، معذاره شما گفتی مانع تعلق زکاته. اینجا که حق فعلی هست، باید حق داره که شما حفظ کنی مالو، و شما هیچ نه تصرفی حق نداری بکنی، چطور ما بیان بگیم زکات تعلق میگیره؟ اینجا دیگه از منظور و تصدق بدتر نیست.
ظاهر حق همینه که اگر ما گفتیم در زمان خیار بای مشتری ممنوع است از جمیع تصرفات متلفه و ناقله، یه مال بی خاصیت بی بومی میشه و این ما نمیتونیم، ما که متعلق زکاته، به عبارت اخرى ملک تامی. حالا بسا خواستن استفاده میکنن از بعضی از روایات که این ملکیت ناقصی هم که اینجا داری این مانعی نداره سبب زکات بشه، ما دلیل نداریم برای اینکه بایستی همه تصرفات رو شما نسبت به ملک قدرت داشته باشی. من اتفاقا وسایلی فراموش کردم بیارم بخونم روایاتشو. بله بله، در باب قرض دو تا روایت هست که از این دو روایت بسا استفاده میشه. روایتش روایت اول باب هفتم و پنجم باب هفتم صفحه 69. این دو روایت بسا خواستن ازش استفاده بکنن که با این که ممنوع تصرفم باشی معذرت متعلق زکات هست، ولی حق این است که از اون دو روایت هم استفاده نمیشه. رو باشید برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
پنجاه و ششم بحث زکات. فقیه عالی غز حضرت آیت الله منتظری، سوم خرداد ماه سال 1361، واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.